الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. در ارتباط با مسئله رابطه علوم با یکدیگر، چه علوم تجربی با یکدیگر، چه علوم فلسفی با یکدیگر، چه علوم تجربی و علوم فلسفی، مطالبی رو فرمودن و خلاصش این شد که فیزیک از شیمی استفاده میکنه، شیمی از فیزیک استفاده میکنه، زیست شناسی از هر دو استفاده میکنه، پزشکی از فیزیک و شیمی و زیست شناسی بهره منده، علوم تجربی با هم ارتباطاتی دارن که بارزترین نوع ارتباط رو هم بین فیزیک و ریاضی میشه پیدا کرد که بحثشو کرد. در ارتباط با علوم فلسفی هم روانشناسی فلسفی اصول موضوعه علم اخلاق و فلسفه اخلاق رو تأمین میکنه. اگر ما اثبات نکنیم اراده آزاد انسان رو و ثابت نکنیم که انسان یک روح مجرد و یک اراده آزاد داره، نمیتونیم برای انسانی که اراده آزادش ثابت نشده فعل اخلاقی تعریف کنیم و بگیم باید راستگو باشد و نباید ظلم کند. باید و نباید در ظرف اراده آزاد. پس علم اخلاق و فلسفه اخلاق یک اصل موضوعی دارد به نام این که انسان اراده آزادی دارد در افعالش و با فرض اراده آزاد انسان شروع میکنه بحث از اخلاق و باید و نباید. کدوم علم اراده آزاد انسان رو تأمین و تبیین میکنه و تثبیت میکنه؟ علم روانشناسی فلسفی. در ارتباط با علوم تجربی و علوم فلسفی هم مثال خیلی خوبی زدن و فرمودن ما برای اثبات تجرد نفس یا تجرد ادراک که در ارتباط با روانشناسی فلسفی است میتونیم از دستاوردهای علوم طبیعی و تجربی استفاده کنیم. اگر در علوم تجربی و روانشناسی تجربی ثابت میکنن که خیلی وقتا مقدمات شنیدن از نظر مادی کاملا فراهمه و امواجی که لاله های گوش ما رو مرتعش میکنن وجود دارن و لاله های گوش مرتعش شدن ولی شنیدن تحقق پیدا نمیکنه، چرا؟ به خاطر اینکه توجه نفس به جای دیگری است، تمرکز نفس جای دیگری است، همه مقدمات مادی دیدن فراهم شده، اینا رو از علم میگیریم، اما پدیده ای به نام دیدن تحقق پیدا نمیکنه، چرا؟ به خاطر اینکه توجه و تمرکز نفس جای دیگری است. اینا نشون میده که نفس و ادراک، حقیقت شنیدن و حقیقت دیدن یک کار غیر مادی و مجرد. اینو ما با کمک علوم تجربی میتونیم اثبات کنیم، همانطور که در ارتباط با اثبات خداوند میتونیم از علوم طبیعی و تجربی استفاده کنیم که مثال مفصلش برهان نظم بود که جلسات قبل توضیح دادیم. ما به وسیله علوم طبیعی و تجربی ثابت میکنیم که در جهان مجموعه های منظم وجود دارن. بعد فلسفه میاد یه مقدمه به این اضافه میکنه که عقل تفسیر تصادفی نظم را قبول نداره. ثابت میکنیم از وجود نظم وجود منبعی از علم و شعور را که نازم. پس الهیات بالمعنى الاخص، خداشناسی به عنوان یکی از علوم فلسفی از علوم طبیعی استفاده میکنه. نفس شناسی فلسفی از علوم طبیعی استفاده میکنه. خب پس ارتباط علوم با هم مسلم شد. سوال اینه که فلسفه نخستین یا فلسفه اولا، متافیزیک، اون با علوم چه ارتباطی داره؟ جواب دادن که فلسفه نخستین دو تا خدمت بسیار مهم به علوم انجام میده. خدمت اولی که فلسفه نخستین برای علوم انجام میده این است که موضوع اونها رو ثابت میکنه، البته به شرط آن که وجود موضوع اونها بدیهی نباشه. یه علمی مثل معرفت شناسی وجود موضوعش بدیهیه، معرفت، شناخت، اون نیاز به اثبات نداره. اما یه علمی مثل فیزیک، مثل شیمی، وجود موضوعش بدیهی نیست، نظریه. فلسفه اولا در قالب حلیات بسیط وجود موضوعش رو ثابت میکنه. خداشناسی فلسفی موضوعش رو فلسفه اولا ثابت میکنه. این خدمت بزرگه، مخصوصا این خدمت در جایی ارزشمنده که متد علوم اجازه نده موضوعشون رو ثابت کنن، یعنی علوم تجربی. اینم توضیح دادن، فرمودن متد علوم تجربی به گونه این نیست که شما بتونید به وسیله این متد اثبات کنید وجود حلی موضوعاتشون. پس علم دیگری به نام فلسفه اولا مطرحه که بیاد اینا رو ثابت کنه. خدمت بسیار بزرگ دیگری که فلسفه اولا به علوم میکنه، به همه علوم، این است که عام‌ترین قوانینی رو که همه علوم بهش احتیاج داره، یعنی قانون علیت و فروع قانون علیت رو ثابت میکنه. و خیلی مفصل توضیح دادن، خیلی هم مهم بود، که اگر اصل قانون علیت و اگر سنخیت علت و معلول و اگر ضرورت علی و معلولی ثابت نشه، هیچ علمی پا نمیگیره. هیچ علمی دوستان بدون اصل علیت و اصل سنخیت و اصل ضرورت پا نمیگیره. این که هر معلولی علتی میخواد، این که هر معلولی از هر علتی صادر نمیشه و هر علتی نمیتونه هر معلولی را به وجود بیاره، یعنی باید بین علت و معلول مناسبت خاصی وجود داشته باشه. این که وقتی علت تام حاضره وجود معلول ضروریه، اینا اساس علومن. و عرض کردیم شاید بین متفکرین فقط اون متکلمین اشعری باشن که اصل علیت را خدشه‌دار کنن، و اگر اصل علیت خدشه‌دار شد همه چی به هم می‌ریزه، همه چی به هم می‌ریزه، هیچ راه نداره. یکی از دوستانم سوال بسیار خوبی کردن بعد از درس که آقا خب اینا علیت رو قبول دارن در مورد خدا و جهان، که عرض کردم این سخته، حالا انشالله بعدا در جلد دوم می‌بینید مشکله. اگر ما گفتیم خدا فقط مستقیما علت همه چیزه، یعنی او باید همه چیز رو ایجاد کرده، چون خدا ماهیت نداره که به جهان ماهیت بده، به هم میریزه نظام. خدا جسم نیست که جسم بیافرینه، خدا حرکت نداره که حرکت بیافرینه. اگر یک کسی مثل متکلم اشعری بخواد علیت رو مستقیما بین خدا و مخلوقات خدا تبیین بکنه، گرفتار میشه. اگر بخواد علیت رو بین مراتب هستی تبیین بکنه، باید اصالت وجود، تشکیک الوجود و علیت رو قبول کنه تا بتونه بر اساس، انشاءالله اینا رو همه رو میخونید در جلد دوم، تا بتونه بر اساس علیت و نظام علی و معلولی وجود عالم ماده و قوانین عالم ماده رو تبیین کنه. هیچ راه نداره. بفرمایید. بله، همین به اصلا اتفاقا مهمترین بحث همینه که چون معطی شی فاقد شی نیست، خداوندی که مکان نداره چطور مکان خلق کرده؟ ما چطور مکان از خدا سلب میکنیم، زمان از خدا سلب میکنیم، حرکت از خدا سلب میکنیم؟ بعد میبینید این اشکال متوجه تمام فیلسوفان اشعریست در درجه اول، چون میخوان مستقیما این عالم رو مخلوق خدا بدونه، هر چیزی رو. و در درجه دوم متوجه فیلسوفان اصالت الماهیتی است، که انشالله اینا را در جلد دوم وقتی رسیدیم به بحث علیت میبینیم. تنها راهش حل مسئله اصالت الوجود و تشکیک الوجوده. خب حالا دیگه شما، خب اونه که شما که بودید سر بحث علیت خدمتون بودیم دیگه، حالا اون سر جلد دو، حالا چون فضای بحثمون الان نیست، اون سر قسمت علیت مفصل توضیح میدیم که مرتبه اول جسمانی نیست، مرتبه دوم جسمانی نیست، مرتبه سوم جسمانی نیست. وجود وقتی میاد تا مراتب ضعیف، در مرتبه ضعیف ضعفش اقتضا میکنه محدودیتش رو به مکان و زمان، که اون شرح تشکیکش و حرکتش انشاءالله جلد دو. ولی بدونیم اگر ما تو سیستم علیت علیت رو تبیین نکنیم و مراتب علیت رو قائل نشیم، هیچ علمی پا نمیگیره. هیچ علمی با نمیده. پس این فلسفه است که باید با تبیین اصل علیت و با تبیین فروع اصل علیت چه کار بکنه؟ بیاد و همه علوم رو تعمیم بکنه. مثال های مختلف بسیار ارزشمندی زدن. نیوتن چه کرده؟ اگر از افتادن سیب متوجه شد، چون قانون علیت رو قبول داشت، چون قانون سنخیت رو قبول داشت. پزشکی چه کرد؟ طب چه کرد؟ اینا همه بسیار ارزشمندند و بسیار مهم. پس فلسفه دو خدمت بزرگ انجام میده: یک، اثبات موضوعات نظریه علوم در قالب حلیات بسیطه. دو، اثبات قانون علیت و فروع قانون علیت که تأمین کننده همه نتیجه گیری های علوم. اما خدماتی که علوم به فلسفه انجام میدن، خب عنایت کنید، خدماتی که علوم به فلسفه انجام میدن، اگه بخوایم همون بحث قبل رو ادامه بدیم، اینطوری شد که ما مثلا تونستیم به وسیله علوم تجربی تجرد نفس رو ثابت کنیم، تجرد ادراک رو ثابت کنیم. تا تجرد نفس ثابت شد، فلسفه اولا استفاده میکنه، میگه دیدید موجود به ماه و موجود منحصر در ماده نیست، موجود به ماه و موجود یا مادیست یا مجرد، و ماده از خواص و موجود خاصیت ذاتیش مادی بودن نیست. چون فرض اینه که ما در یک از علوم فلسفی به کمک علوم طبیعی تونستیم وجود موجوده آقا مجرد رو ثابت کنیم، تونستیم ثابت کنیم. پس فلسفه اولا به وسیله دستاورد علوم که آمد تو علوم فلسفی، تونست موجود به ماه و موجود رو تقسیم کنه و قانون عام بده. وقتی تونستیم وجود مقدس خداوند رو به وسیله برهان نظم ثابت کنیم، وقتی تونستیم به وسیله برهان حدوث و حرکت با معنای حرکت طبیعی، نه با معنای حرکت جوهری، چون حرکت اگه جوهری باشه فلسفیه، طبیعی نیست، تونستیم وجود خداوند رو ثابت کنیم، فلسفه میگه ببین موجود یا مادیست یا مجرد، یا واجب یا ممکن، یا حادث یا قدیم، به استناد اون نتایج. منتها چیزی که جلسات قبلم بحثشو کردیم، الانم دوباره یاداوریش ضروری بود و یاداوری کردن، این بود که این کاری که علوم برای فلسفه میکنن درسته به فلسفه کمک میکنه، اما این کمک حیاتی نیست، کمک در حد تکثیر دلیله. یعنی چی؟ یعنی مدعای فلسفه از غیر این راه هم قابل اثباته. فیلسوف در فلسفه اولا برای هر مدعای فلسفیش یک برهان خالص فلسفی داره که هیچ مقدمه غیر فلسفی توش دخیل نیست. برای اثبات خداوند برهان وجوب و امکان داره، برای اثبات تجرد نفس میتونه از علم حضوری نفس استفاده کنه، هیچ مقدمه طبیعی درش دخیل نیست. اگر برای اثبات خداوند از برهان نظم یا برهان حرکت استفاده میکنه، حرکت طبیعی. اگه برای اثبات تجرد ادراک و تجرد نفس از دستاوردهای علوم طبیعی استفاده میکنه، این برای تکثیر دلیله و برای ارفاق به متعلمین است که در وهله اول ذهنشون مأنوس با براهین دقیق فلسفی نیست. و الا تو همون زمینه ما براهین خالصی داریم که قبلا بحث کردیم، اتفاقا خیلی قوی تر میتونن مدعا را ثابت کنن. و توضیح دادیم خدمت دوستانمون که آقا در درگیری بسیار زیبایی که فیلسوفانی مثل مرحوم آقای مطهری با هیوم در ذیل برهان نظم دارن، همینو میگن. اگر هیوم اشکال میکنه به برهان نظم که برهان نظم قدرت نداره اثبات کنه علم خدا بی نهایته، قدرت خدا بی نهایته، اگر هیوم اشکال میکنه که ممکنه خدایی که برهان نظم ثابت میکنه علیاذ بالله یه آدمی باشه که تقلید کرده، کپی برداری کرده، تو مزاکرات کلانت و فیلون اشکال میکنه جواب میدن. آقای هیوم، ما تنها دلیلمون برای اثبات خدا که برهان نظم نیست. برهان نظم چون یه مقدمش طبیعیه، کارایش محدوده، اما کارایش عامه. عامه یعنی میشه عوام الناسش استفاده کنه، میشه اونایی هم که خیلی با براهین فلسفی معنوس نیستن از این استفاده کنن، فراگیر از حیث مخاطب اما محدود از حیث نتایج عقلی، چون یه مقدمه غیر فلسفی خالص درش هست. لذا فلسفه در این حال که از دستاورد علوم برای تکثیر استدلال استفاده میکنه، نیاز حیاتی به هیچ علمی نداره. نکته دومی که امروز اشاره میکنن این است که علوم چشمنداز نوعی برای تحقیقات فلسفی ارائه میکنه و فیلسوف با این چشمنداز نوع و سوالات جدیدی که از علوم و تحقیقات علوم گیرش میاد، خیلی وقتا موفق میشه افقهای تازه ای کشف کنه. یکی از خدمات بسیار مهم متکلمین در عالم اسلام به فلسفه همینه. متکلمین آقا بر اساس اینکه خودشون رو متعهد میدیدن اعتقادات دینی رو درست کنن، البته به تعبیر بسیار زیبای حضرت آیت الله جوادی استاد بزرگمون، چه تعهدی تعهد داشتن، رفتن سراغ تشبیه و تجسیم و مشبهه شدند و مجسمه شدند و کلی کفریات را اسمشو گذاشتن تعهد به دین. آیت جوادی اعتقاد دارن اصلا اینطوری نیست که ما فرض کنیم که متکلم متعهد به دینه، فیلسوف غیر متعهد نسبت به دین. اخه متکلم اتفاقا مسیری رو طی کرده که امروزه همه فکر میکنن دین با عقل در تعارضه، این مسیحیت در کلیسا برای مسیحیت، که این متاسفانه کم ضربه ای نبوده که به دین زدن. اما بالاخره چون تو اون فضا فکر میکردن، شروع کردن سوالاتی را در مقابل فلاسفه به وجود آوردن. سوالاتی که برای فلاسفه ایجاد میکنن و به وجود میارن، فیلسوف رو وادار میکرد تحقیقات جدیدی انجام بده، که حالا انشاءالله تو اثناء بحثای بعدی میخونیم. مثلا یکی از سوالات بسیار جالبی که متکلمی مطرح میکردن اینه که آیا اعاده معدوم جائزه یا جائز نیست؟ آیا اعاده معدوم با معاد فلسفی ارتباط داره یا نداره در احکام وجود؟ یه سوال بسیار مهمی که مطرح میکردن این بود که خدا چطوری قبل از وجود ممکنات به اونها علم داره؟ علم خدا به ممکنات قبل از به وجود آمدنشون چطوری بوده؟ بعد یه جوابی درست کردن خودشون که پس ثبوت اعم از وجوده، یعنی عدم هم ثبوتی داره. یک بحث بسیار قوی در فلسفه را افتاد درباره اینکه آیا اعدام ثبوتی دارن یا ندارن، از روی مسائل دینی ها. گفتن چون خداوند علم به همه چی داره، خب قبل از خلقت عالم خدا چطوری به عالم علم داشته؟ به ممکن معدوم. علم خدا به ممکن معدوم چطور توجیه میشه؟ معاد و بازگشت انسان و به وجود آمدن دوباره انسان برای سوال و جواب صحرای قیامت چطور توجیه میشه؟ رفتن دنبال یه بحث مفصل. بالاخره ببینید اینا، آقا حقیقت وحی چطوری تبیین میشه؟ حقیقت اعجاز آیا نقض قانون علیته یا نه اعجاز تو چارچوب قانون علیته؟ پس میبینید برای فیلسوفی که داره کار فلسفی میکنه، دین و علم کلام افقهای جدیدی را تبیین میکنه که فیلسوف رو وادار میکنه شروع کنه حل و فصل این افقها. یا مثلا عرفان، خیلی مثال قشنگی میزنن ایشون. عرفا توی مکاشفات عرفانیشون به یه واقعیتی رسیدن به نام جوهر مثالی. جواهر در فلسفه 5 تا پیش آقایون، حالا مشائین میگفتن 5 تا شیخ اشراق، البته اختلاف نظرهایی با اینا داشت، میگفتن جوهر یا عقل یا نفس یا حیولاست یا صورت یا جسم، 5 تا 5 جور جوهر داریم. عقل مجرد تامه، نفس، نفس انسان ذاتن مجرد در فعلش با ماده محتاجه، حیولا و صورت و جسم هم مال عالم ماده که با یه براهینی مشاهین ثابت میکردن. عرفا آمدن یه چیزی را ارائه کردن به نام جوهر مثالی، گفتن ما یه نوع تجردی داریم بهش میگم تجرد مثالی، جوهر مثالی. گفتن ما تو مکاشفات عرفانیمون اینو داریم، شیخ اشراق هم بهش ملتزم شد، فلاسفه تحقیق کردن ثابت کردن که بلی یکی از جواهر جوهر مثالی، که بعد البته عالم مثال و برزخ در روایات ما هم همینو تایید کرد، که بعد انشاءالله تو جلد دوم درباره برهانش بحث میکنه. ولی یک سوالی بود، یه افقی بود که فلاسفه درست کردن، عرفا درست کردن، یا متون دینی درست کرد فیلسوف و وادار کرد تحقیق کنه تحقیق کنه تحقیق کنه، رسید میگه نداری. یه جوهر مثلا ششمی اگه اون 5 تا رو قبول بکنی، اون جوهر مثالی. یا مثلا در علوم تجربی الان مباحث بسیار ارزشمندی درباره ماده و انرژی است. آقا ماده و انرژی چه رابطه‌ای با هم داره؟ آیا ماده قابل تبدیل به انرژیه؟ آیا میشه ماده‌ای که بعد داشتن، که انشاءالله میخونیم صورت جسمانی، یعنی صورتی که در ابعاد ثلاثه سه ضلع عمود بر هم داره و قابل امتداده، ماده ای که بعد داشتن جزء خلاصه ذاتیاتشه میتونه تبدیل بشه به انرژی که صفات جسمو نداره، حجم نداره، ابعاد ثلاثه توش تصویر نمیشه؟ میشه یا نمیشه؟ اگه فیلسوف الان علم داره میگه ماده به انرژی، انرژی به ماده تبدیل میشه، اگه فیلسوف گفت این محاله، باید نتیجه گیری کنیم که نه، انرژی هم بعد داره ولی شما نمیتونید اندازه گیریش کنید. بحث بسیار مهمیه، علم الان ایجاد کرده. اگر فیلسوف، اگر علم آمد گفت آقا ماده به انرژی تبدیل میشه، انرژی عین حرکته، آیا فیلسوف میتونه نتیجه گیری کنه که انرژی که عین حرکت ماده هم عین حرکته؟ یعنی یه سوال مهمی علوم طبیعی برای فلسفه درست میکنن، فلسفه باید بره دنبال حل و فصلش، بره دنبال بحث علمیش. و خلاصه میبینیم که ما در ارتباط با مسائل مختلف، در ارتباط با مسائل مختلف فلسفی میتونیم از دستاوردهای علوم به عنوان افقهای جدیدی برای تحلیل فلسفیمون استفاده کنیم. بازم تذکر میدیم، میگیم خب حالا ببینید تو همین موارد اگه این بحثا نبود تو باب ماده و انرژی، باز فلسفه میتونه ثابت کنه از طریق برهان خالص فلسفیش که ماده این حرکت، کمان که ملا صدر از طریق برهان خاص خالص فلسفی نتیجه گیری کرده، هیچ ربطی هم به بحثای فیزیک جدید و انرژی و ماده و اینا نداشت. میخوام بگم باز نیاز حیاتی نیست، کما اینکه ملا صدرا در باب عالم برزخ و مثال از طریق تشکیک خواسته مسئله را حل کنه، انشاءالله میرسیم تو جلد دوم. لذا باز برمیگردیم به اون نکته، علوم خدمت بزرگی به فلسفه انجام دادن چون افقهای جدیدی برای فلسفه باز کردن و فیلسوف و وادار به کاوش‌های عمیق و دقیقی کردن، و فلسفه مثل هر علمی از تعداد معدودی مسئله شروع کرده به تولد، در اثر تعامل با سایر علوم تونسته سوالات جدید و جوابهای جدیدی رو روبرا بکنه. منتها نیاز فلسفه به سایر علوم حیاتی نیست، به اون شکل نیست که اگر اونها نبودن این سوالات اصلا جواب پیدا نمی کرد. نه، جواب پیدا می کرد بر اساس متد خالص فلسفی. پس اینم نکته دوم، حالا قرائت بکنید تا انشاءالله بریم دنبال رابطه فلسفه و عرفان. جان بله، در همه مواردی که تو محدوده تفکر فلسفی هست. ببینید ما بعضی چیزا در محدوده تفکر فلسفی نیستن، اونجا رو حرفی نداریم. تفکر فلسفی که داریم میگیم فلسفه نخستین رو داریم میگیم. فلسفه نخستین یعنی عوارض موجود به ما هو موجود. خب عنایت کنید، اینا رو داریم میگیم. بله، یه جایی اصلا حیطه فلسفه نخستین نیست، اونجا دیگه محل دعوای ما نیست. فلسفه نخستین، حالا میرسیم الان تو درس بعدی میرسیم، اصلا خود فلسفه ما رو میاره تا سرمرز دین، میگه اینجا دیگه تعبد. الان میرسیم، الان اجازه تو همین جلسه میرسیم بشه. اونجا دیگه حیطه کار فلسفی نیست، خود فیلسوف رسما اعلام میکنه من عاجزم، او اب نداره. اونجا دیگه اصلا فلسفه سالبتون به انتفاع الموضوع، اونجا محدوده موجود به ما هو موجود نیست. ما نمیخوایم بگیم همه چیزو با فلسفه به دست بیاریم، ما میخوایم بگیم تو محدوده جایی که فلسفه کارایی داره میتونه مستقل با متد عقلی خالص مدعاهاشو ثابت کنه. بفرمایید. نه نه، اگر مثلا علم یه جایی خطا کرد اما تو محدوده فلسفه نبود، مثلا چی بود خوندیم؟ بله، تو محدوده مثلا اگر یه جایی ما رفتیم دنبال موجود به ما هو طبیعی، نه موجود به ما هو موجود، موجود به ما هو ریاضی، آقا یک استدلال هندسی ریاضی ما خطا کرد، فیلسوف شکار فیلسوف شد، چون اون دیگه موجود به ما هو آقا نیست. خب ما دیگه حریم ها رو معین کردیم. بفرمایید. تغییر
زمین های جدید برای تحلیل‌های فلسفی. هر نوعی از تعدادی مسائل کلی و اصولی آغاز می شود و با پیدایش زمین های جدید برای تفصیل و توضیح موارد خاص و جزئی گسترش می یابد. زمین هایی که گاهی به کمک دیگر علوم تحلیل می شود. فلسفه این قاعده مستثنا نیست و مسائل اولیه آن معدود است و با نمایان شدن افقهای وسیع‌تری گسترش یافته و می‌یابد. افقهایی که گاهی با کندوگاه‌های ذهنی و برخورد افکار و اندیشه‌ها و گاهی با راهنمایی وحی یا مکاشفات عرفانی کشف می‌شود و گاهی هم به وسیله مطالبی که در علوم دیگر اثبات می‌گردد و زمینه را برای تطبیق اصول فلسفی و تحلیل‌های عقلی جدید فراهم می‌کند. چنانکه مسائلی از قبیل حقیقت وحی و ایجاز از طرف ادیان و مسائل دیگری از قبیل عالم مثال و اشباه از طرف عرفان مطرح شده و زمینه را برای تحقیقات فلسفی جدیدی فراهم کرده است. همچنین پیشرفت روان
حقیقت وحی تو بحث علم آقای اونجا که بحث علم حضوری و حصولی مطرح میشه، ما کذب الفؤاد و ما رعا این و الا وحی و یوحا. حقیقت وحی در باب رؤیت دله که علم حضوریه، که وقتی آدم در محدوده علم حضوری قرار میگیره، اسمت مثلا الان ببین اسمت چقدر مشکل ایجاد شده براش، فیلسوف باید اسمت رو تبیین کنه. خدا بیامرز آقای متحری رو تو وحی و نبوت یه مثال قشنگی داره، میگه اگر یه کاسه بگیرید دستتون، این کاسه را توش دانه های تسبیح رو بندازید، وقتی شما توی این کاسه دارید دانه های تسبیح رو میندازید، ممکنه شما در شمارش دانه های تسبیح اشتباه کنید، شما ممکنه اشتباه کنید، اما خود کاسه که تو متن واقعه و داره دانه های تسبیح رو دریافت میکنه اشتباه نمیکنه. چون میدید الان در باب اسمت، اسمت مراتبی داره، اسمت در مقام اخذ و ابلاغ وحی، اسمت از خطا و اشتباه، اسمت از گناه. خیلی ها متاسفانه اسمت از خطا و اشتباه را برای انبیا قائل نیستند. اوج اسمتی که قائلن، اسمت در مقام اخذ و ابلاغ وحی، فوقش اسمت از گناه. حالا بعضی از متکلمی که متاسفانه اشتباه هم کرده، صحب النبی و فلان و فلان اینا که دارن، که خیلی اینطور عجیبه. اینجا فیلسوفی که میاد با تبیین علم حضوری و اینکه اگر کسی از طریق علم حضوری با متن هستی در تماس شد، دیگه خطا اونجا معنا نداره مطلق، خطا میمند. تنها خیلی عجیبه، حتما این مطالب بسیار زیبایی دارن آیه جوادی در این رابطه. ببینید فاصله فیلسوفانی، حالا ملا صدرا که یه توی اوج دیگه ایه، مثل بو علی سینا را از بقیه تو مسئله عصمت پیغمبر ببینید، که اگر کسی حقیقت وحی رو تبیین بکنه و حقیقت وحی رو از طریق ارتباط حضوری پیغمبر با متن واقع تبیین بکنه، نه ارتباط حصولی، تو معرفت شناسی میرسیم که علم یا حصولی یا حضوری، یا با واسطه است یا بی واسطه است، یا خود معلوم نزد عالم حاضره یا واسطه‌ای بین عالم و معلوم وجود داره، اینجا فلسفه میاد درست اعجاز. اعجاز این که ما بیایم نشون بدیم که آقا ولایت و تصرف در عالم، ولاء تکوین، هیچ منافاتی با توحید نداره، هیچ منافاتی نداره. این که قشنگ بیایم نشون بدیم بابا قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبلا یرتد الیک طرفک، تخت بلقیس را قال الذي عنده علم من الكتاب، ولی اونی که علم الکتاب رو داره، بکم فتح الله و بکم یختم و بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه، ولایت رو تصویر بکنه، کار فیلسوفه، گیر میکنه. حقیقت وحی، حقیقت اعجاز، تصرف ولایی، اینا کاری بسیار بسیار مهمیه که فلسفه اسلامی به برکت کارهایی که صدرا انجام داده، مخصوصا بعد از حکمت متعالیه، موفق شد الان اینا قشنگ تبیین کنه. تبیین میکنه بسیار جامع و کامل. خب اینا از طریق از طرف ادیان. ما مکه که سال گذشته توفیق تشرف داشتیم، یکی از این آقایون دانشگاهی چیزی که دیدیم، صحبتی که باش میگه میشه شما چقدر انسان تحقیر کردید، اصلا بحث حضرت امیر و امامت نبود، شما انسان رو کوچولوش کردی، انسانی رو که دین اینقدر بزرگش کرده شما کوچولوش کردی. برای همینه که العیاذ بالله به صحب پیغمبر معتقدید، به افسانه قرانیق معتقدید، به بعدش هم بعد فوت پیغمبر هم میگی در بسته شد تمام شد رفت. این حقیقت انسان و تبیین ارزش‌های وجودی انسان تو فلسفه راه رو برای ولایت باز میکنه، همه چیز درست میکنه. این کاریست که فیلسوف انجام داده، بسیار اساسی ها. اگه این تحقیقات نبود کلی از این مسائل پا نمیگرد، مشکل داشت. بفرمایید.
همچنین پیشرفت روانشناسی تجربه مسائل جدید را برای علم نفس فلسفه گشوده است. بنابراین یکی از خدماتی که علوم برای فلسفه انجام میدهند و موجب وسعت چشمانداز و گسترش مسائل رشد و باروری آن میشوند این است که موضوعات جدیدی را برای تحلیل‌های فلسفی و تطبیق اصول کلی فراهم یابند. مثلا در عصر جدید انگامی که نظریه تبدیل ماده به انرژی و تشکیل یافتن ذرات مادی از ماده از انرژی متراکم مطرح شد، چنین مسئله‌ای برای فیلسوف طرح کردید که آیا ممکن است در عالم ماده چیزی تحقق یا اتفاق به صفات اساسی ماده باشد و مثلا حجم نداشته باشد؟ و آیا ممکن است شیء حجمداری به شیء بی‌حجم تبدیل شود؟ در صورتی که پاسخ این سوال‌ها منفی باشد، نتیجه این خواهد بود که انرژی قابل حجم نیست، هرچند با تجربه حسی قابل اثبات نباشد. همچنین هنگامی که انرژی از طرف بعضی از فیزیکدان‌ها هم خانواده حرکت معرفی گردید، چنین سوالی پیش آمد که آیا ممکن است ماده هم که علل‌فرض از تراکم انرژی به وجود آمده از سنخ حرکت باشد؟ و آیا با تبدیل شدن به انرژی یا تبدیل شدن بعضی از ذرات اتمی به موجودات بر طبق بعضی از فرضیه‌های وجود جدید ممکن است ماده خواص ذاتی خود را از دست بدهد؟ و اساساً آیا ماده فیزیکی همان جسم فلسفی است؟
انشاءالله با جسم فلسفی آشنا میشید. جسم فلسفی جوهری است که در ابعاد ثلاثه دارای سه تا زاویه قائمه عموده به همه، یعنی سه ضلع عموده به هم که از هر طرف قائمه. این جوهر اسمش در واقع جسم فلسفیه که البته صورت جسمی است، حیولا که قوه محضه بهش اضافه میشه بنابر نظر بعضی از فلاسفه، چون بعضی هم حیولا رو منکرن مثل خود استاد، یعنی قوه محض را یک جوهر نمیدونه. حالا یا ترکیب اینا جسم رو درست میکنه یا جسم همین صورت جسمیه است که انشاءالله بحثش رو مفصل انجام میدیم. اگر این جسم فلسفی شد، یعنی یه واقعیتی است که حجم داره، حجمش هم اینطوریه، اگه اینه یا نه ماده فلسفی، ماده فیزیکی و جسم فیزیکی و فلسفی دو تا چیزن، اینا رو باید روشن کنیم، چون بالاخره فیزیک اعتقاد داره که ماده تبدیل به انرژی میشه، یعنی حجم به بی حجمی تبدیل میشه یا انرژی تبدیل به ماده میشه. فیلسوف میگه محاله، محال امتداد از بی امتدادی ساخته بشه. اینا مفصل تو جلد دوم در باب جواهر اعراض که ایشون مدار مباحثی داره اشاره خواهد شد. بفرمایید.
و چه نسبتی بین ماده فیزیکی و مفاهیم دیگری از قبیل نیرو، انرژی، میدان با مفهوم فلسفی جسم وجود دارد؟ روشن است که این خدمت علوم طبیعی و علوم فلسفی به ویژه متافیزیک نیز به معنای نیازمندی فلسفه و آنها نیست.
خیلی عالی این تذکراتی که ایشون میده. چرا؟ گفتیم همه اینا رو ما میتونیم از راه برهان بازم درست کنیم.
هرچند با مسائلی که در اثر پیشرفت علوم دیگر مطرح می شود زمینه‌های گسترده‌تری برای فعالیت و تجلی فلسفه پدید می‌آید.
خیلی خوب، حالا که به حمدالله رابطه علوم رو با فلسفه تبیین کردیم، رابطه فلسفه رو با علوم تبیین کردیم، یه اشاره‌ای هم در پایان به رابطه عرفان و فلسفه بکنیم. خب ایشون ابتدا معنای لغوی عرفان رو اشاره میکنن که عرفان یعنی شناختن، معرفت پیدا کردن. عرفان یعنی معرفت، شناخت. منتها در اصطلاح عرفان به معرفت خاصی اطلاق میشه که از طریق تمرکز نفس و رسیدن به باطن نفس باید به وجود بیاد، که به اصطلاح در پیش اهلش طریق معرفت و نفس نامیده میشه، که در روایات هم البته بسیار در این رابطه تأکیدات مفصلی وارد شده که معرفت و نفس انفع المعارف، و در همین مباحث مربوط به روزه صیام القلب در کنار صیام البطن و صیام الجوارح در روایات داریم از آقا امیرالمومنین که ما سه تا روزه داریم، سه مرتبه داره روزه، صوم البطن، صوم اللسان و صوم القلب، که صوم القلب با لیله قدر در ارتباطه، یعنی روزه انسان کامل که نتیجش انشراح صدر انسان کامله، که به مصداق اون آیه و وعد ناموسا ثلاثین لیلتن و اتممناها بعش فتم میقات ربه اربعین لیله، اون آیه در واقع همین ماه ذی‌القعد و دهه اول ذی‌الحج که مسیر حرکت معنوی حضرت موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام 40 روز بود. یعنی 30 روز به موسی وقت دادن، انشراح دل پیدا نکرد. اتمم ناها به عشر، 10 شب دیگه بهش دادن، بعدم شد با 40 که اون دهش دهه اول ذی‌الحجه که ایام معلومات ذکر و یاد الهی، اون دهه مثل دهه آخر ماه مبارک رمضان ماست تو سیستم کار عالم اسلام. ائمه ما تو این مسیر رو میخوان طی کنن تو ماه مبارک رمضان، حالا با روال خاص خودش و بعدم شب قدره که شب نزول ملائکه و تقدیر مقدرات و همین هر عرضی که کردم بحث انسان شناسی بسیار عجیبیه قرآن، که حتما رفقا اگر کسی اینها رو خوب یاد بگیره و با این سنی ها از این منظر، نه از منظر این که حالا کی امامه، چون اینا کبروی اشکال دارن بعد اشکال صغروی دارن، خدا بیاموزه آقای متحری رو میگن شاگردان آقای طباطبایی که اینا اشکالشون کبرویه، یعنی نه اینه که اینا قبول دارن بعد میگن مثلا ابوبکر این لیاقت داره، حضرت امیر این لیاقت نداره، اصلا این لیاقت رو قبول ندارن برای انسان. یعنی اشکال اول تو کبراست، اگر کبرای مسئله درست شد دیگه معلومه که صغرای مسئله و مصداقش کیه. خلاصه این معرفت و نفس، تمرکز به قوای نفس و این مسیر، یه مسیری است که یه نوع معرفت خاص به وجود میاره. این معرفت خاص توأم با رؤیت بعضی چیزاست، خیلی قشنگ هم استاد میفرماد، چیزایی که حالا یا از نوع خواب یا از نوع رؤیاهای منامیه است به اصطلاح، که اینا اشباحی رو میبینن و عیناً از بقای آینده خبر میدن، که اون بحث عالم مثال که ایشون فرمودن عرفا الان هم اشاره میکنن، به یه مسیریست عرفان عملی هم بهش میگن، ولذا منبعش هم منبع در واقع دیدنه نه شناختن، رؤیت کردنه. این سیستم اسمش عرفانه. این عرفان اگر بیانش بخوان بکنن، گاهی وقتا وقتی خلاصه رؤیت هاشون رو شروع میکنن بیان کردن، اسمش میگن عرفان نظری یا عرفان علمی. استدلالاتی هم بعضی وقتا برای ذکر میکنن شبیه فلسفه میشه، یعنی بحث فلسفی میشه. خب این توضیح عرفان. حالا این عرفان با فلسفه چه ارتباطی داره؟ فلسفه با این عرفان چه ارتباطی داره؟ واضح، عرفان عملی که عمده بحثه در اثر شناخت خدا و شناخت اسماء حسنای الهی و در اثر تقید به حدود الهی، چون این چیزایی که این نمیدونم صوفیه یا اهل باطل خب اینا که همش پرت و پلاست. الحمدلله عرفان شیعی مسیرش شده مسیر مراجع، یعنی الان علمای درجه یک و مراجع بسیار بزرگ ما تو این مسیره، ولذا نشون دادن که خدا بیامرزه خود هست امام علامه طباطبایی از آیت الله بهجت، نه حالا اونایی که اهل پنهانکاری هن که جایگاه خاص خودشون دارن، اینا دیگه الان اهل عمل هن. خب عرفان اگر متوقف شد بر شناخت خدا و شناخت ذات و صفات خدا و شناخت دین و عمل به دستورات، در واقع بی نیاز از فلسفه نیست که اصل دین و حقانیت دین و خدا و در وحی و پیغمبری و اینا رو تبیین کنه برای انسان، که انسان به اینا در درجه اول ایمان بیاره بعد عمل کنه تا به عرفان برسه. یک بالاخره نیاز بسیار بسیار مهمیه. مضاف به این که گاهی وقتا مطالبی رو که ما در عرفان داریم، آدم در مسیر مکاشفات عرفانی خطا میکنه، چون معصومه که کشفش به اصطلاح خطا ناپذیره. اون که در مسیر چنین حرکتی خطا کرد، خب از کجا معلوم که این مشاهده و این چیزی که رؤیت کرده راست باشه، دروغ باشه، خطا باشه، ثواب باشه. اینو میشه با ارائه کردن به دستاوردهای روشن عقلی نشون داد که خطاست یا ثواب. این دو. البته خود آقایون، این آقایونی که جزء بزرگانن، معتقدن در درجه اول باید اینو با دین تطبیق کنه، دین و مسلمات عقلی، که از دستبرد شیطان به اسلام محفوظ بمونه. نکته سوم اینه که این مکاشفات گاهی وقتا با تعابیر درستی بیان نمیشه و منشأ بد آموزی میشه. الان مثلا وحدت وجود معروفه دیگه، هر امام جواد آقای ملکی هم تنقد میکنن، خیلی معروفه که میگن او عالمه رفته بود ولی یه طلبه ای که قضا باش بخوره و اینا، بهش گفتی قضا باش نمیخوره، بهش آتوم نجسی و خلاصه من با تو قضا نمیتونم بخورم. حالا به یه زبونی بهش گفت نه بیا قضا بخور، شما مطمئن باش که من هیچ وقت معتقد نیستم که العیاذ بالله خداوند در یه خیلی معذرت میخوام موجود فلان فلان شده مثل تو بخواد خلاصه تجلی کنه و تو باشه. نه خیالت راحت باش، راحت باشه که من تو رو خدا نمیدونم، بلند شو بشین قضا تو بخور. اینا وقتی که درست بیان نمیشه العیاذ بالله کسی فکر میکنه مثلا اون آقایی که عارفه العیاذ بالله فکر میکنه این عالم خداست. شرف یعنی یه چیز بسیار بسیار منتها اشکال تو بیان کردنه، چون اینا وقتی درست بیان نمیشه اون چه میدونه وحدت وجود چیه. به قول آقای مطهری دارن این غربیا و مستشرقین و مترجمین و آثار غربی، اینا نه وحدت وجود نمیدونن، هر چی که گیر میکنن توش میگن وحدت وجود، یعنی نمیفهمنش. خودی اسم تمام چیزایی که بلد نیستن اسمش وحدت وجوده. هیچ. لذا بیان کردن درست مکاشفات عرفانی که موجب کج‌فهمی و سوء برداشت و حتی خرافه و گاهی وقتا انحراف بعضی ها نشه، بعضی از اونایی که بلد نیستن، این خیلی مهمه. جان خب حالا یه دو مسیره، او عملیه این نظریه، این شناختن او دیدنه. شناخت ها به اون اعمال کمک میکنن. اون طرف اگر یه کسی یه سری رؤیت های غلط داشت بهش میگن اینا خلافه. اگر یه کسی آمد مکاشفاتش رو به بیانات غلطی ارائه کرد، فیلسوف میسته بهش میگه تو داری اشتباه بیان میکنی، جلوش میگیره. راجع بزرگوارمون هم میبینید فقهش، اصولش، حدیثش، روایتش، تاریخش، فلسفهش جامعه، منتها محدود نشه به یه چیزی و یه چیزی رو رها کنه. به قول خدا حضرت امام خدا بیامرزه انکار مقامات اهل معنا نکنه. یه دفعه یه کسی فلسفه میخونه دستش خالی از مقامات معنوی، انکارم نمیکنه، میگه نوش جون اونایی که دارن استفاده میکنن، خودم به منم رس کن. یه دفعه یه کسی نه، خدای نکرده انکار آدم رو خراب میکنه، انکار غلطه و این کمال نهایی خب بالاخره رسیدن به مقامات معنویه در اثر عمل به شرع مقدس و درک اینجور معارف. درک معارف علی ای حال فلسفه به عرفان این کمک ها رو میکنه. حالا بعدش هم معلوم نیست بگیم، چون یک کسی ممکنه واقعا ظرفیت ادراک عقلی رو نداشته باشه، بخواد با اعمال صالحه بعد از این که با یه سری اطلاعات عقلی اصل مسائل عقلیش رو درست کرد بره دنبال مسائل عملیش، ممکن اینم نمیشه حالا حتما متوقفش کرد. اصلا ظرفیتشو نداره، حالشو نداره، علاقه به مسائل فلسفی نداره. جانا
که میگن
بله به معلوم رسیدیم، یعنی علم حضوری. اما حالا لازم نیست حتما اون مراحل عالی فلسفه را آدم طی بکنه تا وارد مسائل معنوی عملی بشه. خدمت شما عرضم پر این سه تا کمکه که فلسفه به عرفان میکنه، که خلاصه شد: یک، اثبات مبدع، معاد، حقیقت دین، برای آن که بالاخره عارف در مقام عمل به اینها باور، ایمان بیاره و عمل کنه. دو، الائه ملاکی برای ارزیابی مکاشفات عرفانی. و سه، تبیین دقیق و تحلیل دقیق مکاشفه، یعنی کمک بکنه که این مکاشفات به بیانات غلطی منتقل نشه که کج‌فهمی و انحراف ایجاد کنه. از اون طرف عرفان به فلسفه هم کمک‌هایی داره. یکی از مهمترین کمک‌هاشو خوندیم که عرفان کمک کرد که چیکار کنه؟ بفرمایید افق‌های جدیدی باز کنه. مثلا این بحث عالم مثال که خوندیم، عارف وقتی عالم مثال رو دید و رؤیت کرد اون شبح را، فیلسوف میاد از رؤیت او و خبر او وارد یه بحث فلسفی میشه، وجودش رو ثابت، افق جدید باز میکنه. بعضی وقتا مؤیدات خوبی هم درست میکنه، یعنی میبینید برهان فلسفی نیاز به مؤید داره. الان خیلی از مطالبی که انشالله اینا رو بعدا تو مباحث بعدی میبینید صدر ارائه میکنه، مؤیدات خوبی داره به نام شهود اهل دل. یعنی مطالب و براهین خشک فلسفی به وسیله مکاشفات عرفانی چی میشن؟ فیلسوفی مثل استاد بزرگوار هست آیت الله مصباح در باب جوهر مثالی ایشالله تو جلد دوم میخونید، حالا من بام نیست جلد دوم، ایشون تصریح میکنه که اصلا ما دلیل فلسفی درستی نداریم بر جوهر مثالی. جوهر مثالی رو ما قبول داریم به خاطر مکاشفات عرفانی و نصوص دینی. حتی بعضی اینجا هم مثلا معتقده که نه مؤیدم بیشتره، اصلا دلیلمون کارایی نداره، دلیلمون نارسه. ایشون اشکالی داره به دلیلش، شالا میرسیم در جلد دوم. میگن ما اگر جوهر مثالی رو قبول داریم به خاطر مکاشفات عرفانی. پس مکاشفات عرفانی میتونن مؤید، بلکه نزد بعضی ها از فلاسفه اگر اون دلیل مربوطه را کافی ندانستن چی باشن؟ دلیل باشن بر اثبات مدعا. اینم دو تا خدمت. پس عرفان و فلسفه هم با هم تعاملاتی دارن. اینم قرائت بفهم. خب خب نقل میکنن دیگه. برای خودش حجت اشکال نداره. ببین مثلا خب عرض کردم بله، اگر این آقا مکاشفی براش واقع شد برای شما نقل کرد، بعد شما به عدالت و تقواش ایمان داری، نقلش تحریکت میکنه ذهن تو دیگه.
با یک کسی با
هم عدالتش خلاف چی؟ یعنی احراز شد برای شما یا نمیدونی؟
احراز شد
که خلاف گفته؟ نه، منظورتون اینه که دو نفر دو جور مکاشفه کنن؟ بسیار خوب، این میشه همون مصداق که اگر دو نفر دو تا مکاشفه مختلف کردن، اون موقع فیلسوف با ارائه مبانی متقن عقلی و فلسفی باید نشون بده که کدوم از اینا درست. جایی که میرسه ها، جایی هم که نمیرسه میگه خب من بلد نیستم، دلیل برهانم هم یاریم نمیکنه، استفاده هم نمیتونم بکنم ازشون. اما بالاخره اگر یک کسی مکاشفه ای انجام داد و این مکاشفه نقل شد برای من و من او آقا را ایمان بهش دارم، نقل او زمینه تحلیل فلسفی منو فراهم میکنه. اگه معارض پیدا کرد خیلی خوب، تونستم با برهان عقلی حقو به یکی بدم میدم، نتونستم از هیچ کدوم نمیتونم استفاده کنم. مثل خیلی چیزای دیگه تو عالم حس هم همینطوره، تو عالم شعر هم همینطوره. آقا دو تا روایت متعارض میاد، خب من نمیتونم قائل میشم به تساقط یا به تخییر، حالا با اون روایات علاجیه قائل میشن به تأخیر. تساقط اصل اولی، تأخیر اصل ثانوی، بنابر روایات علاجیه متعارضه. مثلا چه عیب داره؟ کار اونجا تو حکم شرعیه دستور بهم دادن، اگه دستور بهم میدادن چه کار میکردم؟ میگفتم تساقط، میگفتم دو تا امارن طریق علل واقعا دو تا دارن همدیگه رو تکذیب میکنن، تعارض و تساقط. چه عیب داره؟ همه جا اینطوره. تونستم استفاده میکنم، نتونستم استفاده نمیکنم. ماهیت کار عرفا، عرفای اسلام که اگر منظور اون از عارف همین عرفای اسلام باشن، عرفای اسلام بر مبنای نصوص شرعی حرکت میکنن. بله بله، بر مبنای نصوص شرعی حرکت میکنن. ببینید دوستان، ما اجمالا قبول داریم، تو روایاتمون هم داریم، تو مکاسب محرم هم شما خوندید، سحر و جادو و شعبده و یعنی یه سری امورات در عالم هست که علل غیر عادی هست. معجزه را که ما تعریف میکنیم میگیم خارق العاده است، علل عادی رو خرق کرده. شما ممکنه بتونید یه اتفاقی رو به وسیله علل غیر عادی انجام بدید، منتها علل غیر عادی که برمیگردن به توانایی های خاص انسان و تسخیر یه سری قوا تو طبیعت، قوای غیر عادی. بعضی مسیراش حلاله، بعضی از مسیراش حرام، قصدش قابل انکار نیست، منتها طرقش فرق داره. بعضیاش سقوط میده به انسان، سقوط واقعی، بعضیش نه، مسیریست که به وجود میاد و اینطوریه. اون هست بالاخره، ما تو روایاتمون الا ماشاءالله داریم دیگه. بفرمایید.
رابطه فلسفه با عرفان. در پایان این درس خوب است اشاره به رابطه فلسفه با عرفان عرفان داشته باشیم. درباره این منظور ناچار توضیح مختصری درباره عرفان بدهیم. عرفان که در لغت به معنای شناخت و ادراک خاصی اطلاق می‌شود که از راه متمرکز کردن توجه به باطن نفس
اما اسلامی نیست. عرض کردم شما میتونید از طریق توجه به باطن نفس و تسخیر یه سری اعمال، یه سری قدرت ها رو تسخیر کنید، اما این قدرت هایی که تسخیر میکنید تارتن از طریق آقا شرع نورانی و دین مبین اسلام، مسیر مسیر الهیه، تارتن نه تارتن در تسخیر حضرت سلیمانه و اون میگه قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبلا يرتد اليك طرفك. تا اونطوریه، پیغمبرم نیست، امامم نیست، اما این قدرت رو داره، علم من الكتاب رو داره، از طریق دینه تارتن نه، از طریق خدای نکرده امورات دیگه است. بله اشکال این عرفان که داره میگه عرفان کلی داره میگه، عرفان هندی هم ما داریم، عرفان بودایی هم داریم، عرفان اسلامی هم داریم. شما این یه بار بحث از عرفان میکنیم، یه بار بحث از عرفان اسلامی میکنیم. ما اون توضیحاتی که داشتیم میدادیم عرفان بود به صیغه و سبک بفرمایید اسلامیش. بله حقیقت، حالا این بحث داره، همینا تو بحث‌های عرفانی مفصله، اینا مراتبی از حقیقت رو ممکنه ببینن. خیلی وقتاش چون خودشون در تیررس شیطانن تو مکاشفات خراب بشه کار، قدرت پیدا کنن اما شیطانی. همین کاریه که الان میگن، الان خودشون میگن. بله
نه از باید تجربه سنون و نه از باید تدبیل به دست می آید و در جریان این سه اصولی که معمولا مکاشفات یاسر می شد که شبیه به رویاست و گاهی عیناً از واقع وقایع گذشته یا حال یا آینده باید بودیم و گاهی نیازمند به تعبیر است و زمانی هم در اثر تصرفات شیطان تعبیر مطالبی که عرفا به عنوان تفسیر و مکاشفات
و ببینید چند جور مکاشفه را اشاره کردن، یکی یکی ببینید. بله وقتی توجه به باطن نفس حاصل میشه مکاشفاتی میاد که شبیه به رؤیاست، گاهی عیناً از بقایای گذشته و حال یا آینده حکایت میکنه، گاهی نیازمند به تعبیر مبهمه. که مثلا یکی از شواهد بسیار زیباش در قرآن چی بود؟ داستان حضرت یوسف تعبیر داشت دیگه. یعنی اینا مراتبه، اینا مراتب نیروهاست که او آقا خواب میدید پیغمبر تعبیر میکرد، تعبیر داشت، تعبیرش هم تعبیر درست بود. پس این حالته ها. چرا؟ علتش هم خود قرآن فرموده، چون الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. توفی میشن روحها در حال نوم، یعنی میرن بالا. حالا روحها رو کیا توفی میکنن؟ ملائکه، گروه های مختلفی از ملائکه تو مسیر درست، تو مسیر باطل، ایور اوور، اینا درست. پس آقا رویاهایی است که گاهی عیناً از وقایع گذشته و یا حال و یا آینده کار، گاهی نیازمند به تعبیره و زمانی هم در اثر. بفرمایید. پیش بده. مطالبی
که عرفا به عنوان تفسیر و مکاشفات و یافته‌های پیشینه
علمی نامیده می شود.
به شکل فلسفه فلسفی در میان فلسفه به عرفان نیست روابط متقابل بودی دارد که در دو بخش بررسی میشن. کمک های فلسفه به علم عرفان واقعی تنها
یه الان ببین، الان عرفان عمومی گذشت، فرمود عرفان دیگه عرفان واقعی.
عرفان واقعی تنها از راه بندگی خدا و اطاعت از دستورات او حاصل میشود و بندگی خدا بدون شناخت امکان ندارد، شناختی که نیازمند اصول فلسفی است. به تشخیص مکاشفات سعی عرفان با عرضه داشتن آنها بر موازین حق و شر انجام میگیرد و با یک یا چند واسطه به اصول فلسفی منتهی میشود.
پس آقا جان، من تا یک تصویر درست فلسفی از جهان نداشته باشم و تا نتونم مباحث مربوط به متون دینی را که بعد عقلی و تحلیل عالم رو دارن درست بفهمم، نمیتونم یه عارفی رو که داره ادعای مکاشفه میکنه نقد کنم. اگر عارف آمد ادعای مکاشفه باطل کرد، میگم نمیشه، این خلاف واقع. با چی آقا؟ با اون سرمایه عقلی، تا جایی که راه داره ها. حالا مقدارشون درس بعدی میگیم، بعضی ها رو نمیفهمیم. بفرمایید.
چون شعور عرفانی یک ادراک باطنی و کاملا شخصی است، تفسیر ذهنی آن به وسیله مفاهیم انتقال دادن آن به دیگران با الفاظ و اصطلاحات انجام می‌گیرد و با توجه به اینکه بسیاری از انواع عرفانی فراتر از سطح فهم عادی است، باید مفاهیم دقیق و اصطلاحات معاصر به کار گرفته شود به موجب سوء تفاهم و بدآموزی نشد، چنانکه متأسفانه در مواردی رخ داده است.
پس ببینید، ما با اصل عرفان مخالف نیست، ما با شهود عرفانی موافقیم، عرفان اسلامی. اما اشکال در بد بیان کردنه که منجر به کفر میشه، برای بعضی منجر به خلط و خطا میشه، درست بیان نمیشه. خب
کمک های عرفان به فلسفه. هدف چنان که اشاره کردیم، مکاشفات و اشتباهات عرفانی مسائل جدیدی را برای تحلیلات فلسفی فراهم میکنند که به گسترش چشمانداز و رشد فلسفه کمک میکنند. به در مواردی که علوم فلسفی مسائلی را از راه برهان عقلی اثبات میکند، شهودهای عرفانی معیلات نیرومندی برای صحت آنها به شمار میرند و در واقع آنچه را فیلسوف با عقل میفهمد عارف با شهود قلبی
میکند. پس اینم رابطه فلسفه و عرفان. در درس آخری که ما درباره کلیات فلسفه و فلسفه شناسی باید بررسی بکنیم، که انشاءالله از درس بعدش هم بحث معرفت شناسی شروع میشه، در این درس ما یه دور دیگه ایشون بالاخره به ضرورت فلسفه و سوالاتی که درباره فلسفه در ذهن خیلی‌ها وجود داره پاسخ. قسمت اولش که ضرورت فلسفه است، یه بخشیشو خوندیم قبلا پراکنده، ولی باز تحلیلی دارن. اون قسمت مهم این درس اون سوال و جواب هست که به شکل انقلت قلتو در واقع سوالاتی که تو ذهن خیلی ها ممکنه درباره فلسفه وجود داشته باشه مطرح میشه. در باب ضرورت فلسفه فرمایشات ایشون در سه بعد خلاصه میشه. حالا یه مثل اول یه تمثیل خیلی زیبایی ارائه میکنم، حالا عرض میکنم تمثیل رو، ولی سه بعد داره. یه بعد ضرورت فلسفه در بعد جهانبینیه، یک بعد ضرورت فلسفه در بعد ایدئولوژیه، یک بعد ضرورت فلسفه در ارتباط با مسئلهیست به نام راز انسانیت. کارس کردم اینا به شکل پراکنده تو درسای قبل بوده، اما جمع و جور کردن و سر و صورت دادن به اینا خیلی زیبا اینجا انجام شد. حالا چیزی که میرسیم به چند دقیقه امروز اشاره کنیم قسمت اوله، یعنی بحث ضرورت فلسفه در بعد جهانبینیه، که آقا در بعد جهانبینی بشر چرا به فلسفه نیاز داره. تشبیه زیبایی دارن که آقا یک کشتی است، خلاصه در پهنه اقیانوس داره حرکت میکنه، سرنشینان هم مشغول لهو و لعب و بازی و خلاصه لذت و کارهای مختلف هم، ناخدا هم داره کشتی میره، اما یک دفعه این کسی سوال میکنه کجا میروی؟ به کجا میروی؟ خب این سوال اول برای یه نفر، بعد برای شماش در دوی کشتی میروی چی داره کسی؟ کجا داری میروی؟ پیاده می کنن بر ساکنان سفینه زمین، که این کشتی زمین در اقیانوس فضا در حال حرکته، عده ای سرنشین بر این کشتی زندگی می کنن، روز و شب یأکلون و یتمتعون، سر در آخر گذاشتند و می خورند و می خوابند و کسی هم متوجه نیست کجا داره میره. وضع کلی بشریت. اما خوشبختانه یه عده عاقل و هوشیار دارن پیدا میشن که سوال میکنن رحم الله امرأ علم من عین و الی عین، بدونه داره به کدوم مسیر میره، این که از کجا آمده ام به کجا میروم و مسیر حرکتم چیه. سه سوال بسیار بسیار اساسی است که سوالات بنیادین جهان بینی است که در دین به عنوان اصول دین مطرحند: توحید، نبوت، معاد، مبدا شناسی، راه شناسی و مقصد شناسی. این سه سوال که ارکان جهان بینی است جواب متقن از بشر میخوان. و برادران عزیز این جواب ها رو نمیشه به عهده دین گذاشت، دین بعد از این جوابا میاد. نمیشه به بشر گفت تو تعبد کن که معادی هست، نمیشه به بشر گفت تو تعبد کن پیغمبران خدا فلانند و فلانند و فلان. ما مجبوریم برای سوالات اساسی جهان بینی بشر پاسخی، و این پاسخ را هیچ علمی از علوم مختلف نمیده، علوم طبیعی و ریاضی. پاسخ این سوال را علوم فلسفی که اونها هم سر سفره آقا فلسفه اولا هستن جواب. پس یک ضرورت بسیار بسیار مهم فلسفه اولا و علوم فلسفی تبیین جهانبینی انسان. حالا بخونی چون عبارتاش زیادن و تقریبا مطلبم مطلب علمی خاصی نداره، همین هاست، تون تون خونده بشه ببینیم این تیکه تا به ایدئولوژی برسی. بله
خوشی قاضی سر از دستر پاهای سبز دریا برداشته و شعر زدفام خود چهره های خواب‌آلوده سرنشینان کشتی تابانده است. سرنشینانی که به تازگی از خواب دوشین بیدار شدند و با خیال راحت و بیخبر از همه جا به خوردن آشامیده و انواع سرگرمی‌ها پرداختند و کشتی همچنان در اقیانوس کران ناپیدا پیش می‌رود. در این میان یک نفر که هوشیارتر به نظر می‌رسد اندکی به فکر فرو می‌رود و آنگاه او به همنشینان کرده می‌پرسد ما به کجا می‌رویم. دیگری که گویی از خواب پریده است می‌رسده همین سوال را از دیگران و بعض آنچنان سرمست شادی و سرگرمی هستند که
وقعی به آن نمی‌نهند
و بدون اینکه به پاسخ آن بیندیشند به کار خود ادامه می‌دهند. ولی این سوال اندک گسترش می‌یابد و به ملوان و ناخدا هم می‌رسند. آنها هم بدون اینکه پاسخی داشته باشند سوال را تکرار می‌کنند. سرانجام علامت سوالی بر فضای کشتی نقش می‌بندد و به دوره عجیب و پریشانی فراگیری پدید می‌آید. آیا این صحنه تخیلی داستان مردم جهان نیست که بر سفینه عظیم زمین سوارند و در حالی که در فضای کیهانی به دور خود میچرخند اقیانوس بیکران زمان را در می‌نمند و آیا مثل ایشان مثل چارپایان سر در آخر نیست؟ چنانکه قرآن کریم می‌فرماید یتمتعون و یأکلون کما تأکل الأنعام، به سان چارپایان بهره می‌گیرند و می‌خورند و نیز می‌فرماید لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم عین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالأنعام بلهم اضل اولئک هم الغافلون. دلهایی دارند که با آنها حقایق را در نمی‌یابند و چشمهایی دارند که با آنها نمی‌بینند و گوشهایی دارند که با آنها نمی‌شنوند. ایشان مانند چارپایان بلکه گمراه‌تر از آنانند. ایشان همان قابلانند. آری این داستان انسان اصل ماست که همواره با پیشرفت شگرف تکنولوژی دچار حیرت و سردرگمی شده و نمیداند از کجا آمده و به کجا میرود و به کدام سوی باید روی کند و از کدام راه باید برود. به این چنین است که در اصل فضا مکاتب پوچگرایی و نهلیس و
هیپیس
ظهور می کنند و چنان سرطان به جان فکر و روح انسان متمدن می افتند و به مانند موریانه پایه های کاخ انسانیت را می خورد و سست می کند. اما این سوال از سوی آگاهان مطرح شده و نیمه هوشیاران را به خود آورده و اندیشمندان را برای یافتن پاسخ به اندیشیدن بار داشته است. گروهی که آمادگی لازم برای درست اندیشیدن را دارند پاسخهای صحیح و روشنگر و جهت‌دهنده است دست می‌یابند و مقصد حقیقی را می‌شناسند و با شوق به پیمودن راه مستقیم می‌پردازند. ولی کسانی هم در اثر نارسایی فکر و عوامل روانی چنین می‌پندارند که این کاروان را نه آغازی است نه انجامی و انباره کشتی‌هایی در دهنه اقیانوس پدید می‌آیند و به وسیله امواج خروشان و بی‌هدف به این سو و آن سو کشانده می‌شوند و بیش از آن که به ساحل امن و آسوده‌ای برسند در دل دریا غرق می‌گردند و قالوا إن هي إلا حياة الدنيا نموت و نحیا و ما یهلکنا إلا الدهر. گفتند که جز این زندگی دنیا حیاتی نیست، می‌میریم و زنده می‌شویم و کسی جز روزگار ما را نابود نمی‌سازد. به هر حال این پرسش‌ها ناخودآگاه، این پرسش‌ها خواه ناخواه برای انسان آگاه مطرح است که آغاز کدام است، انجام کدام، برای راست به سوی مقصد کدام. و بدیهی است که دانش‌های طبیعی و ریاضی پاسخی برای آنها ندارند. از چه باید کرد و پاسخ درست این سوالات را از چه راهی باید به دست آورد؟ در درس‌های گذشته راه یافتن پاسخ این پرسش‌ها معلوم شده است. هر یک از این سوالات اساسی سگانه مربوط به شاخه‌ای از فلسفه است که باید با روش تعقلی مورد بررسی قرار گیرد و همه آنها نیازمند به متافیزیک و فلسفه اولاست. پس باید از شناخت شناسی و از شناسی آغاز کنیم و سپس به سایر علوم فلسفی.
خاطرتون هست؟ بله. خاطرتون هست که ایشون فرمودن که بالاخره ما وقتی علوم فلسفی رو میخوام شروع بکنیم مجبوریم به خاطر اینکه غرب گرفتار مسئله معرفت شناسیه و ارزش ادراکات عقلی برای غربی ها زیر سواله، اول مسئله معرفت رو حل کنیم. کاری که آقای طباطبایی عرض کردم انجام دادن جلسات قبل و در اصول فلسفه شش مقاله اول به فلسفه شناسی و معرفت شناسی پرداختن که اولا ضرورت فلسفه، ثانیا جایگاه معرفت شناسی جا بیفته. ایشون کار ارزشمندی که انجام داده، اون یه درس فلسفه چیست آقای طباطبایی کرده 10 درس و اون 5 مقاله در واقع دوم تا ششم را کرده 15 درس معرفت شناسی که این 25 درس اول جایگاه فلسفه و جایگاه معرفت شناسی و شناخت شناسی رو تبیین بکنه که ما هم به ضرورت فلسفه ایمان بیاریم، هم به توانایی عقل و شناخت‌های عقلی بر شناخت واقع ایمان بیاریم. بعد که اینا درست شد بریم دنبال فلسفه نخستین، بعد از فلسفه نخستین بریم دنبال خداشناسی. یعنی این 2 جلد کتاب چند علمه؟ بله 4 تا در واقع 4 تا 1 فلسفه شناسی، 2 شناخت شناسی، 3 فلسفه اولا، 4 خداشناسی. 4 تا علم فلسفی تو این 2 جلد کتاب انصافا هم زیبا تدوین کردن و متقن که ما این الان 10 درس رو داریم میخونیم، تازه تعریف، ضرورت، فائده، جایگاه فلسفه رو شناسیم. الان هم تو این قسمت ما ضرورت فلسفه رو بر اساس سوالات بنیادین جهانبینیمون، آقا مبدع شناسی کار کدوم رشته فلسفه است؟ خداشناسی فلسفه. راه شناسی در واقع نبی شناسیه و انسان شناسی فلسفی. چون عرض کردم ما تا انسان شناسی فلسفیمون رو درست نکنیم نمیتونیم حقیقت وحی، اعجاز و جایگاه انبیا را تبیین کنیم، نبوت عامه. اون طرف معاد شناسی بازم یکی از علوم عقلی و فلسفیه، باید شناخته بشه. خدا و نبی و معاد رو که شناختیم اینا جهان بینی انسانی رو درست میکنیم. بعد یادمون نره ها، ببینید ما این مشکلی که الان داریم، این تو حوزه ها این سوال زیاده، اینو نمیشه داد دست دین. قطعا بدونید اگر کسی آمد فلسفه را تخطئه کرد، اینا را تخطئه کرد، نوبت به دین نمیرسه اصلا تا بعد دین بخواد بیاد سکان کار را به دست بگیره. ما باید اینا را درست کنیم. تو بحث بعدی میگیم ایدئولوژی را هم بر اساس اینا ضرورتش را تبیین کنیم، ارتباطش رو با جهانبینی تبیین کنیم، چون الان غرب انسان مشکل داره. بعد که سوالات اساسی رو درست کردیم، ضرورت ایدئولوژی را بر اساس سوالات اساسی تبیین کردیم، یعنی رابطه جهان بینی و ایدئولوژی روشن شد، بعد بیان بگیم خیلی خوب جناب عقل ممنونتیم، حالا که ما را آوردی در آستانه انبیا و نشونمون دادی که مبدع کدامه، راه کدامه، مقصد کدامه و نظام ارزشی و ایدئولوژی ما بر اساس این اصوله، حالا دیگه موقع تعبد کردنه. حالا دیگه نوبت قال الصادق و قال الباقر علیهم السلام، اون موقع بلا خراب میشه قضیه. اگر اینا تبیین نشه، اگر انسان شناسی امروز ما به اونجا برسه که آقا ما رو بی‌نیاز از دین تصویر کنه، خراب میشه کار. اینه که باید این اصول بنیادی را چه در جهان بینی، چه در سیستم ایدئولوژی، بعد تحت عنوان راز انسانیت تبیین بکنه علوم فلسفی برای ما. بعدش میرسیم سراغ اون قسمت شرع، تا انشالله تتمش برای جلسه دیگه. و صلی الله علی محمد و آله.